این مطلب بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قاف مکیه. قال الحسن غیر قوله ولقد خلقنا السماوات والارض الى قوله وقبل الغروب والمعدل عن ابن عباس ولقد خلقنا السماوات والارض الايه. السلام عليكم ورحمه الله. الايه وهي 45 ايه بالاجماع. ما عرض کردیم خدمت آقایون که این میشه روشنش کنن که خونک باشه، خود صدا میکنه. اگر سخت روشن کنیم که اذیت نشه، اگرم بخورد دیواد البته هرچی هم گرم باشه حرفای من خود تعدیلش میکنه، من که صحبت میکنم. ولی خب به استثنای چیزایی که نقل باشه یا اینا چه خودم بگم و البته برای این که تصحیحش کنم میگم شاید لهجه ای از دیگه بگم، نه چیزای دیگه شه. بله عرض کنم که خب الا اگر مایل هستی خلاص اونجا میتونم روشن کنم. خب عبارت چیه؟ میفرمان که مکیتون مجموع بیان که الانم ما به عنوان محور بحثمون انتخاب کردیم. خب تفسیر خیلی خوبیه از چی داییست که خود اهل سنت به این عنایت دارن. مثلا روح المعانی آلوسی را ببینید، اصلا محسوسه که به این تفسیر عنایت داره. سلام علیکم و رحمت الله. من این خودم یادمه آجی ها میفهمیدن که آیه طباطب آیه خودش صاحب تفسیره. میگفتم پیش ایشون یه تعریف مفصلی از مجموع بیان کردم، گفتم این طوریه، میگفت زیاد هم میفهمیدن، میگفتن نظیرش نیامده که مطالب را دسته بندی کنه، قرائت جدا، حجت جدا، لغت جدا، معنا جدا. میگفتم چه آیه طباطب همون رو گفتم، ایشون هم گوش دادن. من گفتم این خصوصیت داره اینجوری اینجوری، میگفتم آیه طباطب با اینکه خودشون صاحب تفسیر بودن، در جواب من گفتن این تفسیر از مفاخر شیعه است. یعنی یک کسی که از مفاخر شیعه این آیه ها از آیه طباطب سبن میزن نقد میکنه. منظور این تفسیر اینجوریه و آدم هم وقتی نگاه میکنه میبینه با اینکه مال اون زمانه، ولی خب حاجی ها اضافه میکردن، میگفتن علاقه یالو 1000 سال پیش نوشته شده دیگه، اون متناسب با اون زمان معلومه 1000 سال بعد تفاسیری که نوشته میشه، ولی نسبت به زمان خودش و این حسن سلیقه ساکم الله بخیرم این نظیر نیامده براش. حالا یا بعدنم یاد یا نیاد نقلی باشه، اون دیگه چیزیه که برای خصوص خود افراد. حالا ای حال این تفسیریه که اینجوریه، اینقدر مورد اعتنای حتی نظام آیه طباطبایی گفته از مفاخر شیعه است، یعنی سنی هم به این عنایت دارن. خود ایشون در مقدمه مجموع بیان، چون یکی از گزینه های مباحثه تفسیرم تبیان مرحوم شیخ طوسیه دیگه، اونم من نگاه کردم خیلی هم خوبه، اما خود مرحوم طبرسی در مقدمه مجموع بیان میگن که تفاسیری به درد بخور نبود تا شیخ طائفه تبیان رو نوشتن. بعد میگن که آقا بفرمید بالا اونجا نشینید، اونجا نه هم گرمه هم بفرمید اینجوری. بعدن هم من اگر غافل میشم بعضی هم میان تو پله میشینم باسه خجالته اونجا بیشینم بفرمید تو اونجا داخل بله تو اون پله بیاده بینه باشه به مذهب. عرض کنم که خب چی عرض میکنم؟ تفسیر تبیان تو مقدمه میگنم که شیخ طائفه تفسیر بسیار خوبی نوشتن، ولی بعدش هم شروع میکنن یه چند تا بله مرحوم طبرسی از اون ایراد آیه نه ساده، بله از اون ایراد آیه محکم به تبیان میگیرن که حالا خودتون مقدمه این مجموع برای نگاه کنید. خلاصه تفسیر ایشون دیگه مجموع بیان است و الحمدلله محور خوبی ما خدا توفیق داد که اینجوری حالا این محور مباحثه باشه. هرچی هم در کلمات دیگران کنارش ببینیم انشاءالله هرچی به ذهن من باشه شما ببینیم میفهمیم. ساکم الله بالخیر. حالا میفرمان که سوره قاف سوره مکی است. قال الحسن، این حسن بصری زیادم در اینجا نقد میکنن، گاهی میگن قال الحسن البصری. کل سوره مبارکه قاف مکیه هست، حسن بصری گفته غیر از دوتا آیش، قال الحسن غیر قوله ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام و ما مستنا من لغوف فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. حسن بصری گفته دوتا آیش غیر مکیه. اما والمعدل عن ابن عباس ولقد خلقنا السماوات والارض الآیه، معدل مصری که از علماء قرائت مصر بوده، وفاتشم را مثلا در الاعلام زرکلی حدود 500 هجری نوشته، یعنی مرحوم طبرسی 548 وفاتشون بوده، او همون حدود معاصر خوده مرحوم طبرسی بوده. المعدل مصری هم بوده، زرکلی قبل از 400 وفات کرده، 1394. اما یک کتاب دیگه تو این کتاب های اشامل هست به نام هدایت القاری، هدایت القاری مال مصری هست نویسندش، و او هم حدود بعد 400 وفات کرده، 1400 یعنی بعد از زرکلی. او در هدایت القاری قشنگ معین کرده، میگه وفات المعدل کجا بوده؟ 480 بوده، 480 بوده و شاگرد داشت اینا. از کتاب الروزه هم داره، صاحب الروزه، روزه الحفاظ، کتاب همین المعدل مصری. بله. پس والمعدل در مجمع البیان چند جای دیگه پیدا میکنید که اسمش ها میبرن که از اساتید قرائت بوده، معروف بوده، ازش میارن. حدودن معاصر خود مرحوم طبرسی بوده، با این نقلی که هدایت القاریه عرض کنم که عبدالفتاح مصری نقل کرده در کتاب هدایت القاری، 470 وفات ایشون بوده. خب والمعدل، ایشون از ابن عباس آورده چی؟ ولقد خلقنا السماوات والارض الآیه، الآیه منصوب است دیگه، الآیته الآیته یعنی اذکر الآیته، فقط یه آیه. ولذا در قول حسن بصری دوتا آیه میشه غیر مکی، در قول معدل عن ابن عباس فقط یه آیه میشه چه؟ میشه غیر مکی، بقیه تمام سوره مکی است. این عبارتشون که پس معدل یکی آیه شد، حسن بصری دوتا آیه، بقیه دیگران دیگه حرف اینا رو نگفتن، گفتن کل سوره مبارکه قاف مکی هست. آیاتش چند تاست؟ در بعضی سور اختلاف، اینجا اجماع است. و هی خمسون و اربعون آیتن بل اجماع، 45 تا بین همه اجماع است در تعداد آیات. خب فضلها، این معدل هم اگر اسمش رو بنخواست پیدا کنید، موسی بن حسین بن اسماعیل الشریف الحسینی، چون از شرف هاست و از ساداته و در مصر بوده و از کسانی است که در فن قرائت خیلی معروف بوده. بل المعدل موسی بن حسین، بله، الشریف الحسین، این هم مال اسم المعدل. بعد حالا فضلها، ببینید دسته بندی، اول خود سوره و میکه مکیس چند تا آیه داره، مجموع داره رسم میشونه دیگه. حالا فضیلت سوره مبارکه قاف دو تا رو باید نقد کردن، یکی که سندش مال اهل سنت، یکی هم که مال شیعه است. ابی بن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و من قرأ سورة قاف هون الله علیه تارات الموت و سکراته. خب این روایت سند داره، مرحوم طبرسی دیروزم گفتم چون معروف بود اینا، سند رو مینداختم. سند این در تفسیر ثعلبی هست، تفسیر ثعلبی همین را آورده، من آدرسش هم دادم، نه فقط نوشتم که سندش در تفسیر ثعلبی به نام الکشف و البیان در تفسیر قرآن سند اونجا آمده، یا الله استغفر الله بالخیر، اونجا سند آمده استغفر الله بالخیر. عرض کنم که سعلبی هم یکی از آقایون فرمودن، نمیدونم تاش آوردن دارن که میگفتن سعلبی، بعضی نا میگن خود سنی ها قبولش ندنن، میگن مثلا شیعه بوده، تفسیرش هم چاپ نکردن. من اینجوری که من مراجعه کردم، نه اونا نمیگن که شیعه بوده، نمیدونم کجا از کی فرمودید که شیعه بوده. اتفاقا برخورد کردم دیگه، ابن تیمیه هرچی بگه این وهابی یا سلفی ها دیگه تمامه. ابن تیمیه راجع به سعلبی که میرسه میگه که فیه دین، بله فیه حق و دین، اینجور تعبیری فعلاً میرسه، فیه حق و دین. خب ابن تیمیه بگه که دیگه این دین دارد و اینا دیگه تمام کارشون. بعد میگه لکن نو حاتب اللی، کسی شب بره تو بیابون هیزم جمع کنه قصد بسنم، این همه چیز دیگه میخواد بگه مطالبی که نقد میکنه اعتبار نداره، یعنی خودش قبول داره که حق و دین و میگه دین داره اینا. به این صورت منظور حالا تو تفسیر سعلبی چی هم هست، این سند، این سند این حدیث هست. سؤال بیام که صحبت اونم تفسیر داره، سؤال مباحثه تفسیره، خود تفسیر شناسی هم خیلی خوبه دار، اینجور نباشه اگه یه مباحثه من خدمت شما دو سه کلمه میگم در بین روز سراغتی که شد به زمینه های مختلف مطالعاتی بکنید که انشاءالله برای شما بحث مستوعب باشه، ولی من نتونم که خیلی از سؤال بیام داره، نمیدونم جواهر الحسام اینجور اسمی فهمید بالا، بله که او هم داره سعلبی، سعالبی، سعلبی هم تفسیرش روایات مختلف داره. اون روایتی هم که در اول مجموع البیان از خود اوائل از ابو اسحاق سعلبی نقل کردن، روایتی از حضرت امام رضا سلام الله علیه از امام صادق راجع به این که الف شش تا خصلت داره، حالا این کتاب هم آوردن راجبش بحث کرده، منظور اونم از همین تفسیر سعلبیه. تفسیر بغوی هم دارن، درست میگم؟ بله اونم دارن، اونم تقریبا بعد از سعلبی بوده به قلیل و اونم خیلی مورد اعتنایشونه، بیش از سعلبی، سعلبی را خیلی چی نیست ولی بغوی را چرا. و از چی دایم که همین یک ساعت پیش نمیدونم بوده دن داشتم مطالعه میکردم و یه دفعه برخورد کردم، من دنبال اینا بودم تفسیر را ببینم و همین زدم یک دفعه کتاب های شامله مشغول بودم مطالعه، اومد خیلی برام جالب بود، یه چیزی که سابق من دنبالش بودم دوباره همه اینا زنده شد تو ذهنم. یکی از تفسیرهایی هم که خود همین سایت رسمی شامله به عنوان یک کتابی که مهرموم کردن خیلی مصححه، چند تا نمیدونم مصر و ریاض و کیو اینا همه چاپ کردن، تفسیر قرطبیه، این تفسیر آوردن نسخه خیلی خوبش، اونایی که شامل در این نسخه جدیدش تو سایت رسمیشون هم گذاشتن مهرمومی خیلی خوب. آقا من همین زدم اول تفسیر قرطبی ابتدای سوره مبارکه هند بیاد، چشم اون فاضل روایت دیدم، عجب من یه وقتی روی سنخ روایت جمع آوری کرده بودم اما تو تفسیر قرطبی اینا ندیده بودم. حالا چون الان دیدم من حافظم عرض کردم ضعیفه، چیزهای جلو تاریخ و اعتبار نه، این چون الان دیدم حالا بگم به شما، برای خود من جالب بود، دیدم نوشته از ثانیه تا عشر، بله دوازده هم داره. از چیزی هم که اینم برای شما مکرر عرض بکنم، شما مواظب باشید، یعنی یه چیزهایی که میگن راسته باید در بحثایی که بین شیعه و سنی میشه از کارهایی که بلد این سنی های مسخره میکنن شیعه را، اینه میگن که بابا یه عالم سنی که یه چیزی را آورده و بعد رد کرده، شیعه ها میرن همین فقط حرف ها میارن و ردش ها نمیارن. خب این حرف درسته دیگه، وقتی ما میخوام یه چیزی را بگیم فلان عالم گفته، خب آورده که رد کنه، شما بگید او گفته، این درست نی، این خیلی میگن و مسخره میکن. خب بعضیش مسامحه میشه، نمیدونم. شما اگر خواستید چیزی را ببینید تو مصدر و نقد کنید حتما به این جهت توجه کنید. چرا؟ چون اونا تأکید دارن روی که فوری میرن این مطلب شما را تو مرجعش نگاه میکنن، بعد میان یه پرچم میکنن اینا ببینین، ما داریم رد میکنیم، اونا میگن شما اینا گفتید. حالا چون من اینا میدونستم سهم خودم، برگشتم چند صفحه قبلش اولاش ثانیش اینا ببینم که قرطبی میخواد رد کنه، میخواد بگه موضوعه، میخواد بگه چیه، من پیدا نکردم. قبلش احادیث موضوعی گفته اینجا نه، میگه القول فی الاستعاذه قبل از سوره مبارکه هم راجع به استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، میگه 12 تا بحث میخوام برای شما بگم، 1 و 2 و 3 و معناش و لغتش و شیطان چیه دو، میاد تا 12 میگه رول اعمش عن ابن وائل به نظرم عن عبدالله یعنی ابن عباس عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، بعد این روایت میاره تمام، هیچی هم نمیگه. بخش 12 تو استعاذه. حالا ببینید کتابی که همه کجا این کتاب کشور عربی چاپش کردن، الان هم تو سایت هست به عنوان تفسیر خیلی مورد اعتنا آوردن، تو مقدمه اینم بحث 12 همین روایت رو خط کرده. روایت چیه؟ روایتیست که چون من سابقه ذهنی داشتم برام امرو دیدم جالب با همه اونا دوباره یادم اومد. خب ما بین شیعه میگن، میگن که مثلا مرسوم زمان پیامبر بود مردم برای اینکه ببینن بچه‌شون حلال زاده است یا نیست با حب امیرالمومنین میسنجیدن. شیعه ها بگن مهم نیست. یه وقتی هم به یک از سنی ها چند تا اینا را از خود تمام از خود دردستن ناردی، گفت آقا شما شیعه ها چرا اینقدر خرافاتی هستید؟ جالب بود که من گفتم آقا ببین یکی از اینای کفش 10 تا اینا بود، یکیشون شیعه هست. نه 10 چندین کتاب اصیل معتبر لغت همه هم اهل تسنن قبولشون داری نا آوردن. حالا خیلی هم جالبه قضیه شما. جابر ابن عبدالله انصاری او میگه که کننا تو نقل خود سنی ها نوال شیعه نیست، هیچ چی مال شیعه نیست، میگه کننا نمتحن اولادنا، کننا معاشر الانصار نمتحن اولادنا به حب علی ابن ابی طالب صلوات الله، کلمه نمتحن آورده. تو یکی دیگه شم داره که مثلا نخته برینم. ببینید این حدیث جابر نمتحن بوده، هیچ جا اسمش نیامده که تو دستا بیاد، فراموش شده. با یه کسی گفته جابر گفته، حالا کی بوده که فراموش میشه میره. اما این حال ظرافتکاری های کار خدا را ببینید. خدای متعال تو دهان جابر اگه نمتحن اومد و نختبر اومد و اینا، عبادت ابن ثابت انصاری تو لسان او یه لغت اومد، یک انگیزه شد برای لغوی این عرب قدیم و جدید، کتاب های لغت هم هم سنی لغت کارش داشتن، پر شد. خیلی زیبا عبادت ابن ثابت به جای جابر که گفت نمتن، او گفت نبور. نبور لغت غریبی بود، خیلی زیاد استعمال نمیشه، یعنی همین هم تن فرق نداره، نبور رو یعنی نختبر رو. اما عباده که از صحابه بود تو تعبیرش کرد کنا نبور رو. یا الله لغویین، حالا ببینید تو مجامع لغوی اینا بزنید باره یبور و نبور رو، میبینه همه پر کردن. فی حدیث عباده کننا نبور اولادنا به حب علی، حالا بیا محوش کنید. حالا ببین بابا کسی یه چیزی گفته، عباده نبور رو گفت میخش گفته شد، همه هم این لغوی اینی که کتاب را آورده همه سن نبور اولادنا. خیلی بابا یک، حالا اینی که من اینجا میخواستم بگم اینه، الان این تفسیر قرطبی من زدم اومد او یه جور دیگه شد دوباره. اینم میگه که اعمش روایت کرده، من گوشه ای باید نوشتم، آخر روایت اینه که شیطان اومد و متمثل شد و امیر مومن رفتن که بکشنش همه اینا، بعد عبارتی که شیطان خطاب به امیر مومن در حضور پیامبر و ابن عباسون هم بودن گفت که چی؟ گفت ما ابغض بک احدون قد تو، این تو تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی هم اول کتاب 12 آن رو بیاره در استعاذه، ما ابغض بک احدون قد تو الا شرکت اباه فی رحم امه. این آقای قرطبی شما بگردید اگه پیدا که به منم بگیدم، تا اونجایی که من رفتم عقب و جلو همه پیش و پس نخواست رد کنه. ولزام من بعد یاد داشتی که داشتم مراجعه کردم، دیدم من اینا ندیده بودم، یالا این روز یه دفعه به مناسبه تفسیر سعلوی دیدم، دیدم که ذهبی در میزان الاعتدال تبع اند خطیب بغدادی، خیلی جالب، باید خودتون مراجعه کنید. این روایت میاره در ذیل اسحاق الاحمد، اسحاق ابن محمد الاحمد، اونجا میگه که عجب آدمی بوده، این اصلا جز کذاب و وضا و اینا نیجز زندیقا بوده، کار نداره به ایناش. بعد میاد خودش از شیخ خودش میگه قراءتن علا فلان شیخ، سند متصل ذکر میکنه تا همین حدیث را، سند متصل تا به ابن عباس، خود ذهبی ها سند متصل میاره. بعد میگه که اینا روایت، همین روایته، ما ابغض که احدون که قرطبی به اون بانه اصلا نمیگه اسحاق، میگه رول اعمش. جالبش اینه قرطبی اینقدر قبول داره که میگه رول اعمش، نمیگه مو اسحاق عمر که جلوتر بود، میگه اعمش. او ذهبی با سند متصل بیاد بعد اینا میگه. حالا ببینید شما صدر زیل عبارتا میگه ولعلهو، لعله را ببینید، ولعلهو من وضع اسحاق الاحمر فروایتهو، وضع دیگه وقتی وضع به پیامبر نسبت دروغ دادن، فروایتهو ذنبان مکرر، منم که تو این کتاب دوباره دارم با سند متصل دوباره نقلش میکنم، گناه روی گناه، میگه فاستغفر الله العظیم، همین عبارت شدم، ولعلهو من وضع او فروایتهو ذنبان مکرر فاستغفر الله العظیم و رویته لحد که حاله. دیگه حالا گفتم استغفرالله، اما برین که ببینید کی بود. یا این روایت آورده و همین روایتی که چهار روز قبل از خودش، چون قرطبی 671 بوده، ذهبی 700 و فلان بوده، یه 100 سال، چهار روز قبل از خودش قرطبی تو مقدمه این تفسیر معتبری که همه این شهرها گفتم ریاض و کذا اینا چاپ میکنن، اینا الانم تو آمده به عنوان یه روایتی که حرفی هم براش نزده. خدایش من اینا دیدم یه جور که نمیدونم حالا با چه جوری اینا رو بگیم، یعنی غیر از اینه که
اینه که میگه محاضا جزائی می،
بله من عبارتن، من چون نمیخواستم همه را بنیستم و بگم، باید میخواستم چیزی که دیدم اشاره بکنم، اونش دیگه باید خودتون که مراجعه کنید، تفسیر قرطبی ببینید، میزان الیت دارا ببینید که میگه این چه خبره، و اونایی که باز عرض کنم نبور و اینا را، بله من فقط هم یه بار تیرا که مقصودمون آخر روایت بود، بله قبلش هم چند سطره روایت
شامل فرمودید شما قسمت
فقط ذکر کردید، نه روایت تمامش هست، من فقط این شد چون چیزی نداشتم، بقیدم میخواستم هم گیرم شده بود، مقصود اصلی ما هم نبود، ولی خلاصه این تفسیر قرطبی هم از تفاسیریست که اهل سنت بهش این آیت دارن، همین هم من رفتم ببینم، همین زدم این روایت مجل چشمم، خیلی سابق خیلی منحرفا برام دوباره زنده شد، بعد رفتم ببینم این میخواد رد کنه، دیدم نه، تا اونجایی که من دیدم رد. حال شما مراجعه بکنید ببینید که قرطبی هم مثلا او میخواد بگه استغفر الله العظیم، اول میگه لعله من وضعه، بعدش میگه استغفر الله العظیم، بعدم میگه لحد که حالی، ملائکه که نگاش میکنن میگن شما بیار فعلا، دیگرم میفهمن که زن به عظیم هست و اینها یا نه، تصحیحش پیجویش فعلا اینا بذار، اینا واقعا کرامات الهی در حق امروام این است، خودشون میگه استغفر الله اینا، ولی میاره من بعدش هم جالبه میگه و قد سرق منه لسن آخر و نمیدونم سن له اسنادن آخر، چون دوتا سند داره دارم. خود خطیب بغدادی این یه سند نداره، این اسحاق الاحمد توی یه سندشه، توی سند دیگرش اصلا این نیست، اینجوری درستش میکنم، میگه دزدی برداشته همینا، این سندش رو عوض کرده، بعد هم جالبه اون سند رو که میاره میگه کل این سند رجاله ثقات، همشون خوبن الا ابن عبل ازهر، این درست کرده و دیگه زیر سر اینه همه کارشونه دیگه، همه اینا این درست کرده دو. خلاص حالا اینم از تفسیر قرطبی چیزی که من امروز دیدم، عرض کنم که پس اگر خواستید سند این حدیث را ببینید در تفسیر ثعلبی آورده همین اندازه. حالا روایت چیه؟ روایت از اون روایاتیست که ولو در فضیلت قرائت سوره مبارکه قافه، اما مشتمل بر واژه های معارفیه، حضرت فرمودن من قرأ سوره قاف هون الله علیه تارات الموت و سکراته، کسی که سوره مبارکه قاف را بخونه هونه آسون میکنه خدا متعال بر او تارات الموت، تارات جمع تاره یعنی مرات، و سکراته و جاءت سکرت الموت بالحق. تو همین سوره مبارکه هست، بعدم میاد انشاءالله. سکرات مرگ در نهج البلاغه یادم میاد اول بار که به این جمله مبارکه حضرت رسیدم، برام جالب این اول بار بود. حضرت میفرمان که میاد با چه ناز و نعمتیه، بعد چطور میفته بین اهلش، چطور میمیره، بعد میرن تو حفره دفنش میکنن. اذا رجع المتشیع، وقتی از تشییعش همه بر میگردن، خودش تنها میمونه، خطبه الغراء در نهج البلاغه. تا اونجا که حضرت میفرمان که میمونه بین چی؟ بین چی؟ الموتات. یه لغتی ازت به کار بردن که بین موتات و عذاب ساعات. اگر تو نهج البلاغه پیدا بکنید این اونجا دیدم که حضرت تعبیر میکنه. قبلش میفرمان لا موتتون منجزه که ابن بله اطوار، بله کلمه اطوار، بین اطوار الموتات و عذاب ساعات. چه جمله ای. قبلش میفرمان لا موتتون ناجزه، حالا دیگه مردن خبری نیست، موته ناجز دیگه خبری نیست، اما در این حال بین اطوار الموتات، موتات و بین تورها داره سیر میکنه. وقتی تو برزخ قبر رو گذاشتن و تمام شد، شب اول قبرش هم گذاشت و خود برای خود میبینه. از اونجا تازه میفرمان همونی که برای سختیه نمیدونم قبر و اینا، جبرئیل خدمت پیامبر عرض میکرد یو فَإِذَا جَاءَتْ طَامَّةُ الْكُبْرَى، در آیه شریفه به نظرم اونجاست. حضرت فرمودن اینا خیلی سخت است. جبرئیل عرض میکنه اِنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتَ عَطَمْ، همه اینایی که یا رسول الله برای شما گفتم، تازه بعدی که تمام میشه این مراحل میگذره، مستقر میخواد بشه در عالم و اینها، تازه اونجا شروع میشه. خیلی تر اِنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتَ عَطَمْ. منظور که اینجا تو اون خطبهش هست که بین اطوار الموتات، یه مرگ نی، موتاته، ساعت قیامته، یکی از نکاتیست تو نهج البلاغه، و عذاب از ساعات. این جمله نهج البلاغه میگه ساعت، یکی ساعت نگید، و عذاب ساعات، اونم ساعاته. حالا یعنی چی؟ تفسیرش توضیحش هستی شما بفهمید، ما خودش استفاده میکنیم. ولی من دارم تارات الموت هم، تارات الموت همینه، تارات یعنی دفعات، تارات الموت، حوان الله علی تارات الموت، یعنی میت که میمیره مراحلی از مرگ بعدش داره. مثل چی؟ مثل که بلا تشمیه، مثلا یک کسی خوابی میبینه ناراحت میشه، بیدار میشه، منصرف میشه از او، دوباره وقتی بر مزاج خواب غلبه میکنه میبینه دوباره اومد. تارات یعنی این، یعنی یه سکره میاد، چی میگم، سلیه بسلاحا، سلیو به فعلیت رسیدن یک چیزی براش میشه، اما اون تا به ظرف وجودیش تمامه نیست، مثلی که سر ریز میشه، منصرف میشه، در یک چیز قرار میگیره که از این حالت منخلع میشه، دوباره که مثلی که تجلی قبا شد برام، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیله ها، میشه تارا. بعد دوباره میبینی یک مرگ جدید. خب حالا این مرگ ها برای چیه؟ بعدا اگر تو مباحث اینا پیدا کنیم کلیدی از خود فرمایشات رو معصومین، برای اینکه این تارات مرگ چیه، یا شواهدی از قرآن کریم. در قرآن کریم از خود اول از آیات باید شروع کنیم، تا اندازه که حالا اطلاعات ناقص من و هرچی هم که شما باشه یا پیدا بکنی بفرمایید. مثلا در یه آیه دو تا موت را مطرح میفرماید، آیه معروف ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. تا حالا این دو تا موت داره چیه؟ بحثای تفسیرش هم جای خودش. مثلا این آیه دو تا موت را میفرماید، خدایا ما دو بار ما را میروندی، دو بار زنده کردی. اما در یه آیه دیگه میفرماید لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. یه کسایی هستن نه، نمیگن خدایا دوبار ما را میروندی، دوبار زنده کردی، اونا جزء اون بالایی هستن که یه موت فقط، لا یذوقون الا الموتة الاولى. حالا بالان یا پایینن قبل و بعد آیه من یادم نیست، لا یذوقون فی الموت قبلش چیه؟ و بعد و بقاهم عذاب الجحیم در منم در حافظم بود که مد هست. خب عرض کنم که حالا اصلا موتای اولا این یه شه بخشی هستن، یه بخشی همت تنا اثنتین. حالا آیا موتای بیشترم هست یا نیست؟ اون اوائل سوره مبارکه بقره بود، من اینا دیگه نشد که باز الان چیه که چند تا موت احیا و کنتم امواتن فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، که ببینید امبا احیا امات چند تا موت امات بعد چی؟ بعد ثم الیه ترجعون. ببینید تو این چقدر حرفه، یعنی خدای متعال در این آیه چند تا امات و احیا رو میفرماد، بعد یه مطلب اشاره ای که ثم الیه ترجعون. تو این الیه چیه؟ خب باید به آیات دیگه نگاه بکنیم دیگه، آیات دیگه توضیح میدن الیه ترجعون چجوریه. مثلا تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. در یه آیه دیگه الیه ترجعون رو بازش میکنه، میگه این چیز آنی نیست، 50000 سنه. یا بله تعرج یکی دیگه یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه. اون 1000 سنه هست، 1000 سنه مما تعدون. اینم یه آیه شریف دیگه هست. خلاصه این موتاتی میدونیم تو کار هست. حالا این زمینه برای کار شما الحمدلله در سن جوانی هستید. ببینیم این موتات در لسان اهل بیت چه شواهدی میتونیم پیدا کنیم که چند تا موته، چه جوریه برای هر کسی، چه جوریه. این آیه میفهمون لا یذوقون الا الموتة الاولى، برای بعدی یا دوتا. این جسی تارات الموت یکی نیست، تو نهج البلاغه اطوار الموتات عذاب ساعات، ساعات هم اینجوریه. اینا به چی برمیگرده خلاصه و مواقفش اینا چه جوریه؟ اینی که ظاهرن شروع کاره اینه که ما اصل خود واژه موت هم ببینن چی. خود موت یه واژه است قرآنی معارفی، تو معارف باز اون چیزایی که بطن مطلب رو میگن چیزایی بالاتری پیش میاد. همین صحبت تعویل بود دیروز، همین امروز تو همین روایتی که قرطبی نقل کرده بود دیدم توی نقل دیگه شونم، تو نقل خطیب بغدادی شاید بود، تو تاریخ بغداد همین آورده بود راجع به شرک شیطان. بعد گفته بود وقرا، راوی گفته بود وقتی شیطان گفته بود که چی بوده بارد ما ابغض که احد الا شرکت ابا، اون یا راوی ظاهر ما راوی گفته وقرا بخون چی آیه قرآن و شارکهم فی الاموال ول اولاد. خب حالا هر که بگن قرآن بخونه بگه خدای متعال به شیطان خطاب میکنه شارک هم فی الانبال و الاولاد، یه معنی ظاهری به ذهنش میاد معنا میکنه، اما همین ظاهر میشه چیه؟ یه معنی باطن تری داره که از این ظاهر مسیر اوه برخلاف اونی دیرو صحبت بود. اگه بخوایم مصادیق و یادآوری بود یکیش اینه که همین تو این کتاب اقرا این را که از مسیر همین ظاهر که شارک هم فی الاولاد یه معنی عرفی داره، از همین مسیر بدون این که از ظاهر همین کلام فاصله بگیریم باطنش هم چیزیست که شیطان گفت که اشارکو هم این طوری و خود سنی هم نقلیاتی دارن. خب بله حالا داشتم این عرض میکردم که آیا موت مقوله به تشکیک نیست؟ موت چیه؟ اینی که مرز میکنم از حرف اساتید علما بزرگان یادمه مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، ولی خیلی وقت دادم چون منم از حافظه میگم به هم میریزه، خودی باید مراجعه کنی، ولی من فقط عنوان سرنخ میگم. ایشون در المیزان میفرمان که یکی از عجایب آیات قرآن کریم این آیه است: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بعد معنا میکنن میگن توفی در لغت این اخذ و شی به تمامه. اگه شما کسی طلبش داری 1000 تومان برید 999 تومنتون بده، میگه توفی نکرد، من یه تومنش موند. اگه کاملا 1000 تومن داد دست شما این میشه توفی. توفی کردم حساب ما، وفا کرد، همه چی تمام شد. میفرمان اخذ و شی به تمامه. خیلی عجیبه. قرآن میفرماد ما یه ملکی داریم، ملک الموت. حالا آیا این ملک الموت یه کلیه چه تو اصطلاح منطق خودمونه، یعنی ملک هاست، ملک الموت جنس منظوره، یا ملک الموت یه شخصه، یا نه جمع بین هر دو تاش کلیه سه ای تو کتاب منظور اونا بود، یکیست ولی یکیست که کلیه سه ایست جنود دار. ظاهرن حقم همین باشه، ملک الموت یه شخصه، اما شخصیه که جنود داره، جنودش در تمام تار و پود عالمی که حیات درش باشه پخشه. حالا این آیه چی میفرماد؟ قل یتوفاکم، یعنی به تمامه، هیچی از شما جا نمیذاره. ملک الموت وقتی میاد سراغ شما، سر سوزن اونی که شما هستید از شما هیچی جا نمیذاره. او وکل بکن، از روز اولم خدای متعال این ملک موت رو موکل شما قرار داده بود. و موکل که مثلا آخر کار باید یه لحظه بیا کارش انجام بده بده، یعنی که وکل بکن، موکل شده به شما. یه حال این آیده یادم میاد تو نهج البلاغه جمله است، امیرالمومنین صلوات الله علیه شقوقی را ذکر میکنن، تو این شقوق حرف خودشینا میزنن، میفرمان که جنین زنده است، روح درش دمیده شده، اما تو همین دل مادر وفات میکنه میمیره. خب شو خیلی شده، بچه تو دل مادر میمیره. او حضرت برام کرد تشخیص کرد، میگم خب متدین، میگم ملک الموت میاد توفی میکنه. چه جوری ملک الموت رفته تو دل مادر روحشو گرفته؟ آخه با بره داخل دیگه و دسترسی بهش پیدا کنه، رسه به ظاهر اذهان. خب تو شکم مادره که از کجا میخواد بره؟ ما حضرت سه چهار تا وجه میفرمون که اگر تو تا هم نادت، بله عبارت چی یاد ما هست که هم فی احشائه ها، هم این وکلت بکن یاد اومد. حضرت چند تا وجه میگن، هیچی هم تعیین نمی کنن و خیلی زیبا فی احشائه ها را بله تو نهجه بلاغه خیلی زیباست این تعبیر، برای اینکه این وکله بکن تو بگن. حضرت میگن ملک الموت از شما جدا نی، روز اولی که تو شکم مادر هستید خدا متعال اون ملک الموت هم با شما قرار داده. و ملک الموت اون بله پیدا کردی بفرمایید.
کیفیت یتوفى الجنین فی بطن امه،
بله
ایال جعلیه من بعض جوارح،
ببینید آیا وارد میشه از بعض جوارحش برش وارد میشه میره تو شکمش، یک
امر رفو اجابت خود اذن رفتها،
یا روحی که جنین داره فقط ملک الموت صداش میزنه میگه آی فلانی بیا، اونم اجابت میگه چشم اومدم، از شکم مادر تو جنین میره. اینم یه وجه دیگه. و بعدش
هم هو ساکن معه فی احشاء،
ببینید یا اینکه این ملک الموت لازم نیست بیرون بیاد و برد و بگیره، ملک الموت ساکن معه فی احشاء، با خود جنین تو دل مادر جاش ساکنه. حضرت هم تعیین نکردن و اما یفهم و من یفهم، هر کسی خودش ببینه کدوم که من خیالو میرسم سه با میرا با اون وکله بکن. بنابراین اگر موت اینجوریه که ملک الموت داریم، موتم خدا حفظ کنه آجا علاقه من اینان که از اساتید میشنیدم یادم میاد، میفرمودن که آیه شریف فرموده که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، ادب یاد برام میگفتن اینا تذکر میدادن، میگفتن آیه نمیفرماد فانه سیلاقیکم، حتی نمی فرماست فإنه یلاقیکم، فعل نیاورده. چی آورده؟ اسم فاعلی که داله بر استمرار، فإن الموت ملاقیکم، لحظه به لحظه همراه شماست. و این خیلی معنای قشنگیه از موت، یعنی تو لسان معارف دین این موت عرفی که باز تو نهج البلاغه حضرت می فرما میگن همه مردم از موت قلوب احیائش، از موت ابدان احیائش رو میترسن، اما اولیای خدا به جای اینکه از موت این بدن جسمانی بترسن، هم یا خوفون نمیدونم یا چی، من موت قلوب احیائهم، میگن مصیبت اینه که این زنده قلبشون بمیره، با حالو که مردم همه میگن مصیبت اینه که این بدن بمیره. اولیاء خدا هستن، اونم تو ناجم الله هست. اینا عبارات خیلی آل و لعابیست که آدم جمع بری بکنه به مناسبت. حالا من دیگه یادم من خب، بنابراین این فرمایش شما سر دراز دارد که خود موت چیه. چند رو پیش شما نبودید اون روایت آقا فهمودن، روایتی که از فهم دن ولو علم الانسان و ما هو فیه لما تخوفا من الموت. امیر المومنین به اونجا سلیق نن فهمودن اگه بدونید تو چه حالی هستید از ترس مرگ میمیرید. لما تخوفا من الموت ملاقی کن، نمیدونیم چه جوریه کجاست الان در چه حالی هستیم، یعنی مخفی میکنه خدا متعال تا الى ان یبلغ الکتاب و اجله تا وقتش برسه. بله.
بله. چی تمام میگیره؟
بعد مرحله بعدش
چی چیه؟
میگیره
تمام میگیره، مثلا
قبلش
چطور میشه؟ خالی میشه؟
یتوفاکم اگر فعل مضارعی باشه که باز مستمر باشه، یعنی یتوفاکم نزد اون وقت احتضار یا نه یتوفاکم از همون وقتی که جنین شروع میکنه تا کل زندگیش. ما فرض میگیریم نه الان ظاهر آیه شریفه یتوفاکم یعنی همون وقت احتضار. خب اگر اونجور باشه یتوفاکم یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد از شما میگیره و این بدن میمونه، اونی که شما هستید درست به تمامه شما رو میگیره. یعنی وقتی وارد برزخ میشین چیزی از شما کم نگذاشتن، ولی زا بعدن هم که میگن میخواد معاد حشر جسمانی صورت بگیره، این بدنی که به عنوان یک آلتی برای روح بوده وقتی که اونجا میاد باز میبینیم همه کاره اون بدن چی بوده؟ اینجا و اونجا همه کارم روح. منظور آیه طباطبایی این بوده از یه توفا خون که حالا خودشون هم تون و باشه معادشون اشاره به این حرفا دارن. اما خب حالا این آیا باید اینجور معنا کنیم یا نه؟ من یه سوالاتی تو ذهنم هست، من میخوام واردش نشیم. حالا اینه که آیا یتوفا کم اینجا یعنی همون چیزی که شما میگید، یعنی هیچی را باقی نمیگذاره، یا یه جوری دیگه یتوفا کم؟ ولی علا این حال بله، اونی که من خیالم میرسه اینه که به طور کلی، حالا بعدنم مباحث معاد تو اینجا زیاد میاد، من این کلیاتی که تو ذهن خودم میگم، چون اونی که من تو امر معاد طلبه بودم، اساتید کتابا دیدم، خداییش اونی که برای من واضح شده اینه امر معاد هر چی درش بگیر هست ولی تمامش نیست. اینو دلتون جمع باشه، یعنی شما یه وجهی را نمیتونید از، یعنی اونایی که اهل فکر بودن و از اونایی که اهل فکر بودن حرف زدن یه حرفی بگن بگید این حرف اینا غلطه مطلقه، سبقه ای در معاد نداره، موقفی از مواقف قبر و برزخ و قیامت اینجوری نیست، درست؟ نمیتونه پیدا کن. خیلی بر من که جالب دیدم، اما نکته اینه هر کس یه چیز قشنگی شکار کرده شیرین فهمیده در معاره میگه هر چی دنیا همینه، این موزله کار. من لذا کتاب علما که میدیدم هی میرفتم فرمایش ایشون رو که میدیدم میدم خوبم هست، اما هی تفحص میکردم سهم خودم طلبگی عباراتی که در روایات آیات هست که یه چیزی میگه ورای میگه یه چیزی دیگه هم هست، نگید هر چی از همینه، درست؟ این چیزی که من به ذهنم اومد. حالا در متن مثلا حشر جسمانی هر کدوم فرمایشاتی دارن، مطالبی برهانیاتی در معاد روحانی جسمانی، خود همین حشر جسمانی نیست چندین وجه داره، همش هم شواهد و همش حقه. نکته سر اینه که برهانیه، یه وقتی ما میگیم متعبدیم، یه وقتی نه اونطوری که آیات قرآن برای ما میگن میبینیم مطلب اصلا از تعبد میره بیرون. یا ایها الناس، بعدم فکرش میکنم یا ایها الناس ان کنتم، یه راجع به مرگم هستم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شک دارید در بس بیایید. من یه چیزی میگم ظاهرش خیلی ساده، اونایی که مثل من منغمر در دنیا هستم میگه چی شد، اما اگه دل بدن خیلی عجیب. این کنتم فی ریب من البعث فانا، اگه میگید بعثی نیست، حالا اینی که من میگم فکرش کنید، فانا چی؟ فانا خلقناکم من نطفه ثم من علقه ثم من تراب ثم من نطفه ثم نخرجكم طفلا ولا من ذلك ثم لتبلغوا اشدكم و منکم من یتوفا من قبل. آیه بعدیش میفرماد، اونش خیلی جالبه، از جایی که تنها از سماوات تعبیر به طرائق شده اینجاست، در یه جای قرآن کریم، فلقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. اگه شک دارید شروع کنید فکر کردن سیر این لبس بعد لبس کجا ببینید چی شده، تأمل کنید، از غفلت فاصله بگیرید. اینه که من میگم دل بدید ببینید ری به شما میره، این خیلی مهمه. آیه شریف هم آیه شریف داره میگه ری به در بست مال عدم تدبر، اگه تدبر کنید برهان از خودتون میفهمید. ثم بلقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما کنا. اون وقت تو روایت کفایت الاثر هست، کفایت الاثر خزاد، امام صادق علیه السلام فرمودن ان اول الالباب، که وصفش اینا میگن قد عملو بالفکر اینا، بعد فرمودن که اگر اینجور 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 رفت پیش که دیگه بله این یک میلیون سال نوری من که از این رو باید فاصله دارم اول شما میگم، فرمودن ازا نمیدونم عملو فل کزا انجام داد عرف الاطباق الصبر. این قرآن دیگه اگه من رایی که میگم گوش به حرف من دادی عمل کردی و بعدش هم به وضوح میفهمی، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. امام صادق میفرماد اگه اینجوری رفت جلو عرف الاطباق الصبر، پس معلوم میشه که اطباق سبعه در قرآن کریم لسانی داره، بحثی داره، بعد ما میرسیم رو بحث تفسیریش هم حرفی نی مفسر راجب آسمان ها رفت کنه هر چی ممکنه مون باشه بحث میکنیم، ولی اینا به عنوان مقدم است که نه یک راه اینجوری داره. برهانی که من یادونم هم عرفه بودم چاپ جدید عمله،
نه چاپ قدیمش عمله است،
عمله است
اون ابن خزاز و دهار 36.
نه ببینید این روایت فقط و فقط مال خزازه، خزاز مال قرن سوم چهارمه، بهار مال دهم، از اون نقل کردم، برهانم از اون نقل کردم، منتخب به سالم از اون نقل کردم، ولی اینا همه مسترش خودش
عرفه است، فقط برهان آقا چیست عمله فلطفالی همون چی
عمل در فلقه.
اما با معنی که شماش میفهمد عمل در قدرت توان یکی میشه، عمل در تصرف در ملکی کنه، عمل در قدرت
آخر عمل در قدرت تو نسخه برهان باید باشه دیگه، چه تو همین روایت
داره بعدش ادامهش بزاری عرفه داره عمل
عمله. ممکنه که مثلا اون ناسخ اشتباه کرده، چون تو خود کفایت الاثر اینه تو مرحوم مجلسی عرفه آوردن، شاید هم نسخه مثلا خود بهرانی در برهان پیدا بشه نسخه خطی مثلا عرفه باشه، چون استنساخهای بعدی شاید عمله شده، حالا علایت بیشتر، ولی خب نکته خوبی بود، ولی من تو برهان دیده بودم نمیدونم عمله بوده شاید بخواهد شما دیدید پس اینجا بسیار. ولی منظور که حالا دیگه چی بوده به کجا رسیدیم؟
موت و
بله تارات الموت و سکرات که اینا دوست دقیق بله
روایات عبدالنکردی
بحثی از که بعضی بزرگان در این خواسته بانیه خیلی حدیث کرد میکرد بله کلن اولش هم میخواستم یادم رفت روایات فضائل الصور فضیلات که راجع به قرآن بوده یه بحث خاص تفسیری داره، بعضی به شدت با اینا مخالفن، یعنی دیگه نمیشه اسمش ببری مخالفن، خب برای خودشون شواهد عدل نیست، بعضی هم خب میگه هر موردی با نگاه کنیم سندش کارش، اونی هم که من خیالم میرسه فعلا این است که از حیث کلاس حدیث نمیشه صرفاً با یک کلمه همه رو بذاریم کنار، این کلاس حدیث ضوابطی داره، طبق ضوابط کلاس حدیث باید موردی نگاه کنیم، اما از حیث یه ضوابط کلیه یه حدیث من بلغه هو شیء من السوا یه دو جهت داره، یکی اونی که این بلغه هو را تصدیق کنه، خب به اونایی که به حرف او را خبره بدونن به حرف او تأمل بکنن میتونه به این روایت عمل بکنه، کسی هم که بلغه او را تصدیق نکنه اینجام برای او کارساز نباشه، عملا این روایات فضائل تو کتب آمده، خب اونی که مهمه اینه که شاید من دیگه حالا جسارت میگم عالم و جاهل غیر از اونایی که دیگه حساسیتی تو کلاس فن حدیث دارن اینا را میخونن متن فقط نگاه میکنه، یعنی دنبال سند بلند نمیشن. این کاری بوده که ببینید اینا هم کردن و من رو گذاشتم کنار. خب چی میخوام عرض کنم؟ یعنی میخوام عرض کنم عملا اون چه که بوده بگید دروغ بوده یا نبوده، الان در اون زمینه کتب تفسیر نامده و یک کار بردی بدون اینکه ما بخوایم که اعمال فن حدیث بکنیم یا نکنیم، یک کار برده تکوینی ها، یعنی بخوایم یا نخوایم پیش میاد برای کسایی که مراجعه میکنن. این مراجعات هست میخونن دیگه هم صبر نمیکنن که من طلب بگم او محلا این روایت ضعیفه، اینا میبینی خوند و رفت دنبالش و داره نقل میکند و عمل هم میکنه، این تکوینیاتشه. من بیش از این نمیدونم که میدونم اینجور شده، شما تسامان قائل نباشید اینجوری هست. اما واقعش اینه که قرآن کریم هر دروغی را کسی نمیتونه بگه، بعضی دروغ هاست که از ریخت قدو بالاش معلومه دروغ، بعضی هاش هست که اون عاقل لبیب را به تردید میندازه، ممکنه بعضی هاشه که اگر کسی زبان شناس باشه مطمئن میشه این دروغ. حالا یعنی لغت کار وقتی دستش اومده میبینه این مال این کار خونه است، لغاتی داره معارفی، لغت دستش اومده میبینه هر کسی نمیتونه دروغو بگه. من یادم جلوتر مباحث این نا که میشود مثال گنگ میزدم، تازه ناشا دیده بودم مباحث اینا رو مفصل، میگفتم یه کسی تو شهر معروفه به دروغ، از اون دروغگوهای نمره اول یکی حرف راست نمیدن. خب همین آدمی که معروفه به دروغو یه شما میشناسید، هرچی هم میگم میدونی داره دروغ میگه، نمیدونم امضا چی میگن همش داره دروغ سرهم میکنه. خب این شخص میرسه به شما صبح اول صبح سالمه، میگه که الان یه کسی را رد میشه، هی با خودش میگفت که جذر عدد تو گنگه، جذر عدد دو گنگه، مثال میخوام بزنم. شما میگه آه این رو دروغ میگه، چرا من اینو میشناسمش، بلدی از این دروغا درست کنه. آخه هر دروغ میگه هر کسی میتونه درست کنه، من اینو میشناسمش، سوادش خصوصیاتش اطلاعاتش میدونم. آخه بیا کلمه گنگ کلمه جاز با اینو بزنه به هم، یه مطلب فنی که هزار سال براش کار کردن یه دروغ درست کنه. این مثلا برای چی عرض میکنم؟ برای اینه که آدم لغت شناس، اونی که مبادی معارف دستشه، وقتی نگاه به یک کلام میکنه میبینه هر کسی ارزه ای که از این حرفا بزنه نداره، میگه هر دروغ بگه دروغ درست کنه درست. حالا الان ببینید توی یه عبارت تارات الموت و سکراته، اگر بگیم یه عبارت هیچ جا شاهد نداره یعنی چی؟ اما اگر راه بیفتیم همین واژه تو جاهای دیگه نظائرش پیدا کنیم، میبینیم که خب اوبای از اینجور چیزا واژه‌هایی که جای دیگه هم شواهد داره یه دروغی برای خودش درست میکنه، یه فضیلتی برای سوره قاف میگه مثلا. خب معنی نداره که شک افتادیم اعتنا نمیکنیم، ما حرفی نداریم، ما نمیخوام که حتما تصدیق، ولی قرآن اون قلوبی که داره از چیزایی که حالا شما گفتیم دو چیز من دیدم از علما آدم من زیر چیزایی میشنه یادش میمونه، میفرمودن که مداها نمیدونم اینا هی سعی میکنن قضای عاشورا را خیر دروغش کنن جلوه بدن که این مصیبت خیلی سوزناک باشه، خب یه رسم دیگه میگن این مکرر میفهمد آجا، میفرمودن که به عقیده من هر کدوم از این مداها بالاترین دروغ را درست کنن تا مردم را بگیرونن واقع مصیبت از این بالاتر. خب این هم یه نظریه دیگه، ما خبر نداریم واقع مصیبت، مکرر میشنده میگفتن، یعنی میگفتن خب زور بزن که این مصیبت گنده گنده درست کنی، بعدا که پرده کنار میریم میبینیم واقع مصیبت از این بالاتر بود، ما این همه زور زدیم یه مصیبت دروغ گنده درست کنیم، مصیبتی را میگفتیم برای اونا که واقعش از این بالاتر بود. حالا قرآن هم همینه، یه روایت مکررشو میفهمیدم من پیدا نکردم، شما اگه گشتید و پیدا که حتما برای من بگید چون خیلی دنبالش گشتم. میفهمیدم روایت داره خود من القرآن ماشئت لماشئت زیاد داره خیلیه، خود من القرآن ماشئت لماشئت، حال من خیلی گشتم ولی مکرر میگفتم. ببینید این مضمونا اگر خود من القرآن ما شئت لما شئت لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. دیگه اینجوریه، ما شئت لما شئت. حالا بیاد عبی بن کبر زحمت بکشه یه دروغ درست کنه، قرآن میگه هر چی هم دروغ گنده درست کنی واقعیت من از اون دروغ تو بالا، واقعیت من ها، یعنی دروغ تو تازه از اون پایین های زیل اون عظمتی که خدا به من داده نمیرسه. خب اگه اینجوریه، حالا از کدام من باز کار ندارم به این، خب حالا هر کسی دیگه رو سلیقه خودش رو بله.
یکی از وجوه ذاتی که من چطور شده که از میان اصحاب هم بعد فقط یه عبی فضیلت
خب حالا من در این فرمایش من حرفی ندارم، باز نمیخوام رد کنم اینا، میخوام برنان سوال. اولا خود ما دیدید هر کسی پیش یک کسی میره یه ذوقیاتی داره. الان جابر ابن حیان اصلا اسمی از میگن، اصلا بعد میگن شاگرد امام صادق نبوده، خب با شواهد روشن داره بوده، ذوقیاتش این چیزهایی که اسمش تو کتابای فقهوس میده نبوده، توی چیزهای دیگه ذوق داشته، یه چیزهای دیگه از حضرت میشنیده، درست؟ ما میگه اصلا برو. خب حالا آیا اینجور نیست که کسانی که استماع میکنن از کسی چیزی را روحیات مختلف داشته باشن تو فن خودشون؟ آقا عبی قاری بود دیگه، مصحف داره، این فنش این بود، روحیش این بود، جمع آوری میکرد اینا رو، ضبط میکرد. چرا همه دیگه خب او دنبال این کار بود، عشق به این سنخ چیزا داشت؟ این اولش. دوم این که حالا اگر خود من باشم، یعنی گوینده که اینا میگه اگر شما توی جایی با یه استادی رفیق بودی روی روحیات خودتون حرف رازو گفتید که شاگردای دیگه حوصله این حرفاشو نداشتن مثلا، بعد دیگری بیا بگه این دروغ داره، دیگه نیت خیر دارم و دروغ میگه، چرا؟ چون چرا دیگه شاگردان استاد نه، شما خودت چه حال میشید؟ صرفا شما را بگن دروغ میگی چون غیرتون عقل نکرده. آخه این که نشد که ما بگیم چون غیر اون عقل نکرده پس متهم است. بله حالا
شما کردی
که من اینا رو میساختم. بله اون حرف دیگری
شواهد
که او باید بگه که من خودم این کارا رو کردم، اون حرف دیگری. ببینید بله اونم باید ببینم کی به اون نسبت داده، سندش خودمونم قابل بحثه، خواست دیدم یا به سر وقتش بحثش میکنم.
اگر وقتی یک آن صورت میگیره چه لزومی
داشته
که وکلا
بکنم
هر لحظه هر آن در وجود
استفاده استعمال داشته باشه؟ اگر لحظه‌ای بوده وکلا بکنم یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم، اون وجوهی که من مثلا چون معانی عرفی خیلی سالم بالا من برمیتونم به همه بگم وکلا بکنم چی؟ یعنی همونی که تو روایت دیگه هم داره، خدای متعال اسم هر مولودی را میده به حضرت عزرائیل سلام الله علیه، میگه این فلان روزی و فلان وقتی، یعنی توکیل، یعنی اسم شما وقت و لحظه وفات را بهش دادن. ملازم میکنه اینجوری میشه وکلا بکن، لذا مانعی نداره که لحظه وفات وکلا بکن به اون صورت، یعنی باید یه تغییری در معنای توکیل بدیم.
اگر هر آن
باشه که باید توکیل باشه دیگه، معنا کردیم دیگه.
چه حکمتی داره که هر آن بر انسان توکیل باشه؟
اون نمیتونه حکمت اصلا خود برهان همراه او هست، یعنی شؤون این بنده، این ملک هو ساکن معه فی احشائها همراهشه، نه اینکه بگیم چه حکمتی داره که وکله تکوینی نیست، وکله الله به، نه وکله تشریعی که بگیم حکمت این توکیل چیه. اینجا دیگه وکله میشه وکله تکوینی، مثل میگم حکمت این که نفس من الان حیات وجودی من چیه، کنه الهی است دیگه، این حکمت حکمت تکوینیه نه حکمت تش. اینم وکله بکنم چیه؟ توکیل تکوینی، یعنی الان خود ملک الموت مکمل لفظ جدید بنده، کما اینکه تو کلمات علما میکائیل پرورش دهنده فعلیت الانشه، میگن جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل، جبرئیل تعلیم علم میکنه، میکائیل فعلیت الان رو بارور میکنه، عزرائیل از فعلیت الان میکنه میبره بالا لبس موت، اسرافیل در مرحله جدید لبس جدید میده، و اسرافیل در سور میدمه دیگه، ملک احیا است. خب اینا فهمیدم تو کتابم هست. ولی ذا وکله بکن یعنی اسرافیل هم وکله بکن. هر موتی یه احیایی داره. وقتی شما از این لفظ کنده شدید رفتید بالا موت بود. عالم جدید وارد میشید، زمین ساز احیای جدید. یعنی یک فیض جدیدی متناسب با مرحله بعدی میاد. بله. بله. حالا ان شاء الله اون بعدش هم ابو حمزه اسماعیلی که زنده بودی فردا. اما غفران اینه که خودش میفهمه و حاصل شده اون مسئله که آمده خدا اینا یه معرفت دلله در ادامش براش میاد. مغز از سطر که دلش
پیش دل باز.
بله، یعنی میبینه بچه اما میبینه خوب شد در این حال، یعنی تو خود معرفت آسایش مثلا میرسه یک کمی معرفت بالا تر بشه. یعنی از نظر مغز شاید هم یک
چه بچه های جمعه های سرگرد وقت چه بیا بچه جمعه های جمعه های از همه سوال داشته چه طوریه از با خواست چه نفرم مقایی که خواست آمونه دوریه ما تفسیر کنم
شاید یه تفسیر کنم یه بچه شاید تفسیر شاید تفسیر که بعد این اصل کارش باشه. ببینید یه کساییست که یه سوال های بهش نمیاد، یعنی مرد این حرف هم نبود، یه چیزی ازشون بپرسن که او مرد این میدون نبود، این یول ها اما روایت که میگه حتما سوالش، یعنی یه چیزی از مردش بود. پس یعنی اون روایت که میگه مطلقا سوال قبر اینا هست، یعنی برای همه هست، برای اون چیزهایی که با جوابش بده.
درست،
مثلا یه کسی رفته تهمت زده به همسایش، بگیم یول ها انو خودم عقلی ارتکاب اون یول ها انو چون حد در جای محض ایمان و محض کفره میگن تو اون مسائل بالا بالا که مال اون رده های بالا بوده اینا ما حسلشو نمی کنم.
درست، جمعش بسنیم.